فکر میکنم تو انقلاب پیروز میشه. میخوریم به حوزه دفاع مقدس. شهید سلیمانی از روزهای آغازین دفاع مقدس وارد میدان مبارزه و به اصطلاح دفاع مقدس میشه در مقابل دشمنان، و اونجا خب بحث های مفصلی است که شاید ما فقط در یک جمله اگر عرض کنیم بد نیست. من یه خاطری رو عرض کنم. یک وقتی مهران برای دفعه دوم یا سوم عراقی ها اشغال کرده بودن و به تعبیری حالا در مقابل شکست هایی بود که قبلا خورده بودن، ظاهرا رادیوها و به اصطلاح رسانه های بیگانه خیلی تلاش میکردن که این اشغال مجدد مهران، که البته مهران خود لحاظ سرزمینی برای ما بسیار مهمه، ولی در یک شرایط موقعیتی بود که گرفتنش برای عراق به دلیل تسلط بر ارتفاعات خیلی شاید مثلا مشکل نبود، گفتن که امام رضوان الله تعالی علیه نه که دستور داده باشن که مثلا حصر آبادان باید شکسته بشود مثل اوائل دفاع مقدس، امام رضوان الله تعالی علیه یک خواسته ای رو ظاهرن به اسد احمد آقا اشاره میکنن که یک آرزویی به تعبیری، بچه ها مهران را آزاد نکردن، نه اینکه دستوری باشه. شهید سلیمانی یه وقتی رضوان الله تعالی علیه به خود من فرمودن که به اصطلاح ما چند تا از فرماندهان لشکرها با هم حالا به تعبیر امروزین هم قسم شدیم که تا مهران را آزاد نکنیم دیگه از جبهه برنگردیم، و ایستادیم و مهران را آزاد کردیم. خب اینا مقطع دومشه. مقطع سوم شهید سلیمانی مقطع امنیت آوری و امنیت سازی در منطقه جنوب شرقی که خودش یک بحث مستوفایی داره که جریانهای خلاصا رو به تعبیر امروز تکفیری ها جریانهای ناامنساز اونجا اومده بودن و شاید سه استان پهناور ما رو، استان سیستان و بلوچستان، کرمان و بخشی از خراسان جنوبی و حتی یزد رو به تعبیری ناامن کرده بودن. شهید سلیمانی دوره 4-5 ساله با اقتدار ویژه و شرایط خاص خلاصه اون سیستم رو به تعبیری که ناامنی ایجاد میکرد در هم کوبیدن با روش های بسیار مدبرانه که کاش وقتی بود من بس رو مطرح میکردم. و اما اون چیزی که برجسته شد در حوزه حفظ به اصطلاح خواسته های منطقی و انسانی و اسلامی در محیط فرامرزی در مقابل دشمنان که در حوزه جبهه مقاومت مطرح میشه، که خب الحمدلله در این بحث ما یه مقداری در مباحث مربوط به رسانه یه حرفایی به ویژه تو این 6-7 ماه بعد از شهادتشون شنیدیم و مطرح شده، ولی خود این هم یک خلاصه وضعیتی داره که باید بیش از این وقت مزیق ما وقت داشته باشیم که بتونیم بهش بپردازیم.
زنده باشی، تشکر میکنم. خب برگردیم به بازه تاریخی بحثمون. آقای فکری عزیز، آقای فکری، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که در مورد تنگستان چند تا سوال بپرسیم. درسای تاریخی که از قیام تنگستانی ها میشه فهمید چیه، چی بوده، و یه توضیح بفرمایید برمون.
خب استاد بزرگوارمون آقای فرزندی اشاراتی کردند. ویژگی قیام شهید رئیس علی دلواری این بود که فقط ملی نبود بلکه دینی هم بود. ما پیش از این مقاومت هایی داشتیم یا حتی پیروزی هایی داشتیم، ولی همگی اونها رو در عرصه ملی میشه بررسی کرد، یعنی جنبه دینی اون رو یا نبوده یا کمرنگ تر بوده. مثلا به دوران باستان بخوایم برگردیم، همگی نام سورنا رو شنیدن، سردار زمان اشکانیان. سال 53 پیش از میلاد در برابر رومیان ایستادگی میکنه، ولی عرق دینی نداشتند اشکانیان، نه دینشون زرتشتی بوده نه دین بودایی داشتن، یعنی تسامح دینی بوده شاید بشه گفت. پس دفاع دینی نیست، دفاع ملیه. در دوره ساسانیان هم کمی رنگ و بوی دینی میگیره که زرتشتی بودن، در واقع دین زرتشتی رو حمایت میکردن ساسانیان، ولی درگیری ها باز هم بیشتر سیاسی و منطقه‌ایه. درگیری های مرزی هست بین ایران و بیزانس حدود 400 سال. ولی وقتی ایران اسلامی میشه، مسلمانان میان و در واقع اسلام وارد ایران میشه، حکومت های اسلامی در ایران بر سر قدرت هستند. ولی باز هم نبردهای درون قبیله‌ای هست. غزنویان با سلجوقیان درگیرن، سلجوقیان با خوارزمشاهیان درگیرن. یعنی بحث باز بحث دینی نیست، حتی دیگه بحث ملی هم نیست،
تفکری هم حتی نیستش،
نه بیشتر سرزمینیه. یعنی اون میگه که من میخوام بر خراسان چیره باشم، دیگری میگه نه خراسان از آن منه، اون یکی میگه عراق از آن منه، عراق عرب، عراق عجم، یعنی فقط سرزمین ها رو میخوان به دست بیارن.
بله.
تا دوره صفویه که ایران یک پارچه میشه زیر فرمان یک حکومت، حکومت صفوی، و بعد دوره قاجاری، اینجاست که دیگه دفاع از سرزمین جنبه دینی هم میگیره، چرا که روحانیون هم وارد میدان عمل میشن. همون گونه که استادمون اشاره کردن، گرفتن فتوا از مراجع و از روحانیون یکی از اصول میشه، فتوای جهاد میدن. در جنگ ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه ما این رو میبینیم، و در دوره مشروطه هم این رو ما میبینیم، از هر دو جبهه در واقع، هم طرفداران مشروطه هم مخالفین مشروطه، هی میخوان که فتوا بگیرن برای اثبات عمل کرده خودشون. و خب رئیس علی دلواری هم همین کار رو انجام میده، فتوا میگیره که جنبه دینی هم داشته باشه، چرا که همون گونه که اشاره کردم، چون سواد مردم ایران پایین نگه داشته شده بوده، یا شرایط به گونه‌ای نبوده که سوادشون بالا بره و دانش‌اندوزی داشته باشن، ولی عرق دینی بالایی داشتن ایرانیان. درسته که شاید برای اونها اگر سخنرانی می‌کردید که ما باید از سرزمینمون دفاع بکنیم، سرزمین ایران باید حفظ بشه، خب هنوز زندگی طایفه‌ای وجود داشت در دوره قاجاریه هم. شما نمیتونستید به مردم آذربایجان بگید که ما میخواییم از سواحل خلیج فارس دفاع کنیم، شما این 2500 کیلومتر رو طی بکنید، سرباز مثلا 100 هزار نفر سرباز ببریم به اون سوی ایران، ولی کافی بود که فقط بگید برای حفظ اسلام ما باید بریم و بجنگیم، خب همه آماده میشدن. برای همین این گرفتن فتوای دینی، فتوای جهاد از روحانیون اهمیت خاصی داشت که به نظر میاد شهید رئیس علی دلواری با آگاهی این کارو کرده، و شاید هم
یکی از درس‌های تاریخی مهمیه که میتونه به نسل‌های آتی،
بله دیگه، آموزه‌های شاید دوران نوجوانیش این رو بهش آموزش داده بودن که شما همیشه دین رو در نظر بگیرید. امروز هم اگر ما جایی میبینیم که کار لنگه و پیش نمیره، فقط با اینکه بیاید ایران رو نجات بدیم، بیاید برای هموطنانمون این کار نیک رو انجام بدیم، حتما باید انگشت بذاریم روی دین و از راه دین وارد بشیم که انگیزه های بیشتری رو به همه مردم میده.
بله، تشکر میکنم خدمتتون. خب مجدد خدمت های فرزندی عزیز میرسیم. های فرزندی عزیز، همونطور که میدونید اسرائیل طی هفته های گذشته و روزهای گذشته عنوان کردی که قراره با امارات وارد صلح بشه، حالا تو ابعاد مختلف، ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. این ورود اسرائیل به امارات رو چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا میشه اسمش رو استعمار گذاشت، بهره برداری و بهره کشی دونست؟
ببینید، اسرائیلی ها هم به تعبیری میشود گفت که ظرفیت ساز برای استعمار هستن، و هم خودشون مولود استعمارن. یعنی نباید ما اسرائیل رو خیلی بیش از اون چیزی که هست، همونطوری که جناب نصرالله به درستی فرمودن که مثل خونه عنکبوت ضعیف‌تر هست، واقعیت این هست. ولی خب از لحاظ مادی اینا مدعی بودن که ارتش اول، حالا اون چیزی که اونا اسمشو میزنن خاورمیانند، دو این که ارتش چهارم دنیا هستند، و همین، حالا برگردیم باز دوباره اثرات تاریخی به اصطلاح ظرفیت سازی که بزرگان مثل شهید رئیس علی دلواری کردن. ببینید، شهید رئیس علی دلواری همطوری گفتم با تعداد محدودی وارد میدانی شد که به اصطلاح انگلیسی ها اون موقع 5000 نیروی مستقیم داشتن با جنگ های پارتیزانی که کرد، که البته آخرش هم یکی از کارهایی که حالا اسمش امروز میذاریم تروریسم به صورت همه جانبه انجام دادن، او رو با یه مزدور به اصطلاح داخلی به شهادت رسوندن، با اینکه 20000 نیرو از هند و عراق آوردن، باز نمیتونستن به صورت مستقیم کاری رو انجام بدن. ببینید در حوزه مربوط به رژیم صهیونیستی بحث‌های مفصلی مطرح است و اون چیزی که واقعیت داره این است که همینا در یک تحلیل کلان می‌گنجه که امروز امریکایی‌ها به تعبیر عامیانه با بالاپرشون ریخته توی منطقه. و البته بحث جریان رژیم صهیونیستی امارات اقلا یه دوره در 15 ساله است که اینا دارن کار میکنن، الان رو شده، یعنی به معنای علنی مطرح شده،
شاید ولی مقدمه این باشه برای کشورهای عربی.
ولی بحث اصلی اینجاست که در حوزه مربوطه به حضور رژیم صهیونیستی از باب قدرت نمایی نیست. ببینید یه وقتی اسرائیلی ها بهشون به تعبیر عامیانه میگفتن که برید فلانجا کلاه رو بیارید، سر با کلاه رو میآوردن، داریم در تاریخ 70 ساله رژیم ننگین صهیونیستی، ولی الان درست وارونه است، یعنی اینا دیوار میسازن اینا به تعبیری، ولی الان هم که وارد امارات شدن فضای کلی اینه که با زمین سازی های کشورهای عربی علاوه بر امارات از جمله حکام سعودی و اماراتی ها هم در یک حالت به تعبیری کاملا گنگ، یعنی این نیست که حالا با صراحت بتونن، درسته که به سیما آخر زدن وارد میدان شدن، به نظر میرسه که حتما اینم همونطوری که طرح موسوم به معامله قرن امریکایی ها در دو سال نیم گذشته مطرح شده و همه تقریبا شکستش رو دارن اعلام میکنن، این هم یک افتضاح جدیدی است، البته به صورت طبیعی یا هم خیانت به کشورهای منطقه حوزه عربی است، هم به تعبیری که حالا آقا ظاهرا دیروز مطرح فرمودن موضوع به اصطلاح اصلی خیانت به ملت فلسطین و آرمان فلسطینی که امروز به عنوان مرکز به اصطلاح به تعبیری وحدت جهان اسلام مطرح میشه، که ما در یک طرف همه کسانی که پایبند به اصول اسلامی هستن، اون طرف هم کسانی که پشت به مردم کردن، پشت به نگاه دینی کردن، و به نظر میرسه که این هم خیلی دوامی برای رژیم صهیونیستی به صهیونیست‌ها نخواهد
داشت. سر فرزندی عزیز، نکته که میخوام بپرسم خدمتتون اینه که اسرائیلیا تو بوق و کرنا کردن که ما برای آباد و آبادانی و نمیدونم کمک به اقتصاد و فرهنگ و سیاست امارات داریم وارد این صلح میشیم. به نظر تو این برعکس یا برعکس نیست؟ به نظر میخوان امارات رو تحت استعمار قرار بدن یا نه؟
نه ببین، عرض کردم اسرائیل رژیم صهیونیستی به فرمودی آقا حد اکثر یه 20 سال آینده دیگه نخواهد بود که بخواد به عنوان مظهر استعمار مطرح بشه. نه، رژیم صهیونیستی به تعبیری اهرم استعماره. از اون طرف هم خب طبیعیه که شما جنایات رژیم صهیونیستی رو در طول این 70 سال و البته 20 سال قبلش هم وقتی مطرح بررسی بکنید، اصلا اینا به یک فرهنگی پایبند نیستن، غیر از خشونت و غیر از خلاصه کشتار و احیانا فشار حتی در محیط داخلی خودشون، یعنی الان این بحث بیرون از سرزمین های اشغالی نیست، داخل خود رژیم صهیونیستی هم دچار مشکلاتی است و فقط به نظر میرسه که میخوان این محیطی که تو این دو سه ساله با قدرت نمایی ایران اسلامی در چند حوزه، مسئله خلاصه زدن پایگاه های امریکا در عراق، موضوع به اصطلاح اون پهبادی که زده شد، اماراتی ها حالا نمیدونم چقدر بشه مطرح کرد، من فقط اشاره ای عرض میکنم، حدود که دو ماه قبل از شهادت شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه با یکی از مسئولین جمهوری اسلامی با یک التماسی ارتباطی برقرار کردن و اونجا ته قضیه گفته بودن که ما مجبوریم با امریکایی ها راه بیاییم و اومدیم به تعبیر عامیانه ما راست حسینی با شما ارتباط داشته باشیم و گذشته های خودمون رو به تعبیر جبران کنیم. واقعیت این است که رژیم های غیر مردمی منطقه در یک شرایط متزلزلی در درون جغرافی های خودشون هستن، فقط به فقط اونا به دنبال این هستن که خودشون رو حفظ کنن و صهیونیست ها میخوان از این مخمسه‌ای که در طول خصوصا دهه گذشته به ویژه بعد از جنگ 33 روزه مبتلا شدن و در دو سه جنگی که با غزه انجام دادن که اینا دیالا شما چند پریشب بود که نصرالله صحبت می‌فرمودن دقیق بیان کردن که ما اصلا الان بخوایم اسرائیل رو مثلا بخشای نظامیشو بزنیم، خودروشو بزنیم، چه بزنیم برامون موضوعیت نداره. علتش هم اینه که خب اینا البته نمیخوایم به همه یهودی‌ها این خصلت رو، ولی خب نگاه کلی اینه که اینا یهودی‌های ویژه‌ای هستن، تروریست هستن، خشونت آفرین هستن، اینا به جون خودشون به اصطلاح کاملا پایبند هستن که چجوری حفظ کنن، و به نظر میرسه که این بیرون زدنشون از جغرافیای سرزمینی فلسطین به دنبال این هستن که یه جوری این وضعیت رو به گونه‌ای ترمیم کنن که عرض کردم به نظر میرسه که ترمیم پذیر نیست.
زنده باشین، تشکر میکنم. خب برمیگردم بحث تاریخی در خدمت های فکری است. آقای فکری عزیز، سوالی که میخوام محضرتون بپرسم اینه که چرا در جنگ جهانی اول و دوم انگلیس به ایران حمله کرده؟ یعنی دلیل اصلیش چی بود؟
خب همون گونه که اشاره کردم، استعمار انگلستان در طول چند سده گام به گام پیش اومد در واقع برای اینکه چتر خودش رو پهن بکنه به اصطلاح در ایران، و حتی شاهد هستیم برای رویارویی با امپراتوری روسیه میاد و سرزمین های اطراف ایران رو کم کم به تصرف خودش در میاره. در اواخر سده 19 هم که امپراتوری عثمانی شکست میخوره از روس ها و از اروپا، در واقع اون قدرت سده های نخستین خودش رو که تا قلب مجارستان، اروپا، لهستان همه رو تصرف کرده بود عثمانی، همه رو کم کم از دست میده و در اواخر سده 19 هم در واقع فقط به ترکیه و چند تا سرزمین اطراف اون محدود میشه قلمرو عثمانی. خب انگلستان نقش آفرین هست اینجا. بله. پیش از اینکه جنگ جهانی اول آغاز بشه اونها زمینه چینی کرده بودن برای اینکه سرزمین فلسطین رو کوچنشینی برای یهودیا قرار بدن، و وقتی جنگ جهانی اول اتفاق میفته اونها موقعیت رو غنیمت میدونن و امپراتوری عثمانی رو تحت فشار قرار میدن، حکام عرب رو تهییج میکنن برای قیام بر ضد حکومت مرکزی عثمانی. همین اتفاق میفته در شبه جزیره عربستان، سوریه، اردن، لبنان، شمال آفریقا، قیام میکنن بر ضد حکومت مرکزی عثمانی، و پس از جنگ جهانی اول همه این سرزمین ها تحت قیمومت انگلستان و فرانسه قرار می گیرن. عراق، مصر تحت قیمومیت انگلستان قرار می گیرن. عراق همسایه ایرانه. پیش از این باز هم در سده 19 هم زمان ناصرالدین شاه اونها افغانستان رو هم کم کم زیر نفوذ خودشون در می آوردن، چرا که هند رو در تصرف داشتن، با اینکه با حکومت مسلمانان در هند حدود 200 سال 250 سال مبارزه کردن و سرانجام اون رو تونستن زیر فرمان خودشون در بیارن، هند رو به شمال هند یعنی افغانستان هم دست اندازی کردند، جایی که بخشی از قلمرو ایران هم بود مثل هرات که نبردهای اتفاق میفته و سرانجام هرات جدا میشه از ایران، اون هم تحت فشار نیروی دریایی انگلستان که به خلیج فارس و شهرهای جنوبی ایران حمله میکنه، تهدید میکنه که اگر هرات رو تخلیه نکنه ایران، ما به سمت پایتخت حرکت میکنیم، و خب ایران هم تسلیم میشه، معاهده پاریس رو امضا میکنن و در واقع افغانستان هم از ایران جدا میشه و زیر فرمان انگلستان قرار میگیره. یعنی انگلستان محاصره میکنه ایران رو. بله. هم عراق و هم افغانستان زیر فرمان انگلستان هست.
خب تشکر میکنم خدمتتون آقای فکری عزیز. همکارم اشاره میکنم گفتگوی تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد ابو حمزه، پژوهشگر حوزه تاریخ. سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانقدر، همچنین مهمان گرانقدر خانم جناب آقای دکتر فکری. من احمد ابو حمزه هستم و خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر ابو حمزه، سوالی که من خدمتتون بپرسم اینه که با توجه به اینکه امروز روز مبارزه با استعمار و روز شهادت رئیس علی دلواری هستش، خواهم بدونیم که چرا انگلیس در ضدیت با ایران انقدر جدیت داره؟
نگاه کنید، من یه مثال برای دوستان همیشه و دانشجویانم میزنم و اون این هست که ما یه جایی در دنیا در جایی بودیم که هیچ تأثیری نداشتیم، هیچ موقع کسی با اون کاری نداشت، بلکه سرزمین ما و مردم ما و در حقیقت تفکری که از ایران در کل این دنیای خاکی وجود داره یک تفکر و یک دیدگاه هژمونی خیلی مهم هست، تاثیرگذاره. چه در دوره باستان اگر شما نگاه بکنید، ایران تاثیرگذار امپراتوری ایران و مردم ایران، کارها و دانشمندان و بزرگانی که برای ایران فعالیت کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن تو این سرزمینی که حالا ما الان به عنوان کشور ایران میدیم، اما اگر بخوایم سرزمین فرهنگی حساب بکنیم از چین حساب میشه تا حدود مصر، تماما زیر در حقیقت نگاه فرهنگی این مردم هست و این نگاه، نگاه آزادگی، نگاه مبارزه با ظلم و جور هست توی همه زمینه ها. در دوره حالا 100 سال پیش هم باز همینطور هست، الان هم همینطور هست. یک کشوری که دارای مخازن نفت و به قول معروف معادن و دارای سرزمین چهارفصل، مردم باهوش، مهمان نواز، کوشا هست و این میتونه تو دنیا تاثیرگذار باشه. برای همین تمام در حقیقت کشورهایی که به قول معروف با این فرهنگ مخالفت دارند نمیخوان آزادگی و در حقیقت رشد این کشور رو ببینن و داشته باشن. برای همین ما میبینیم که کسانی که کشورهای مختلف رو استعمار کردن، مثلا استاد عزیزمون گفتن هند رو استعمار کردن، رفتن اون سمت، سمت استرالیا استعمار کردن، سمت آفریقا خیلی کشورها رو استعمار کردن و استثمار کردن، ما میبینیم که اونها در حقیقت خیلی موقع ها اومدن و اون کشور رو گرفتن، هم منابعش رو گرفتن و هم تونستن خود اون کشور رو از لحاظ در حقیقت سرزمینی قصد بکنن. اما ایران شاید به خاطر وجود کسانی مثل همین رئیس علی دلواری و بزرگان و کسانی که واقعا همیشه در حال مبارزه بودن با این ظلم و جور مستعمراتی که اینها میخواستن داشتن، نذاشتن که ایران مستعمره بشه. درسته خیلی جاها رو از دست دادیم، ما حرات رو فرمودن دوستمون یا خیلی جاهای دیگر رو همچنین، اما ما سعی و تلاش کردیم مردمی باشیم که آزاده باشیم و تو این دنیای حالا چه در 100 سال گذشته، چه در 500 سال گذشته و چه در 2000 گذشته بتونیم یک انسانهایی باشیم که به داد مظلوم برسیم و بتونیم کمک بکنیم به هممیهنان خودمون، کمک بکنیم به هم، کمک بکنیم به اینکه یک جهانی پر از صلح باشه. اما خب منافع مثلا انگلیس که همیشه گفته خورشید در سرزمینش هیچ موقع خاموش نمیشه یا غروب نمیکنه، در حقیقت این خورشید، یعنی در حقیقت اون ور دنیا که شب میشه خورشید این ور طلوع میکنه، این ور برعکس، و این اتفاق باعث میشه که این مستعمرات زیادی رو حالا انگلیس در همون زمان داشته. شاید بشه گفت مبارزه سلیه دلواری بعد از حالا یا تو همون حدود جنگ جهانی اول و مبارزات اون باعث شد که انگلیس در خیلی جاها شکست بخوره. درسته ما میبینیم که یکی از خود افرادش به شلیک میکنه و شاید یکی از کسانش از پشت به شلیک کنه، اما واقعا مبارزه او و حکمهایی که میگیره خیلی جالبه. من وقتی رفته بودم نجف و وادی السلام اونجا سر قبر این رئیس دلواری، واقعا عشق هم می آمد که چرا این مرد بزرگ تا 33 سالش هم بیشتر نبوده، میدونید 1394 حدود 33 سالش میشه، او میاد و در حقیقت با این جوانی از 24 سالگی در انقلاب مشروطه مبارزه میکنه، تلاش میکنه که جنوب کشور رو از زیر ظلم و جور در حقیقت حاکمان نجات بده، میاد در انقلاب مشروطه تلاش های خیلی زیاد میکنه. بعد از اون هستش که باز مبارزه میکنه با حضور انگلیسی ها، در حضور مستقیم انگلیسی ها. یه موقعی هستش که خب غیر حضور با فرستادگانشون اینها هستن، این موقع دیگه با حضور نیروهاشون، ارتشهایی که از هند و از عرب و جاهای دیگه فراهم کردن، سربازهایی که از حتی آفریقا آوردن، از هند آوردن، از جای مختلف آوردن، حضور در خود در حقیقت این جایگاه و مملکت و سرزمین خاکی میکنن و او هست که میاد و مبارزه میکنه. و شاید بشه گفت این موقعیت استراتژیک ایران، این موقعیتی که در جهان داره، این مردمی که واقعا دانشمند، باهوش، کار کرده، پرتلاش و جایگاه خیلی خوبی دارن، این در حقیقت به قول بعضی از این استادان علوم سیاسی میگن ایران چهارراه حوادث است. واقعا یک چهارراهیه که همه کسانی که میخوان از این ور دنیا به اون ور دنیا ارتباط داشته باشن و بتونن چیز کنن، این مکان براشون ارزش داره. برای همین داشتن این مکان و حالا بعضی موقع نقاط استراتژیکی در کنار ایران هست، همین خلیج فارس، نمیدونم حراف رو فرمودن دوست عزیزمون، در شمال کشورمون همینطور، در شرق و غرب کشورمون، این باعث میشه که مردم این سرزمین همیشه مبارزه طلب و پیرو در حقیقت امام سوم خودشون، امام حسین علیه السلام باشند. حالا تو این ایام عزاداری سالار شهیدان هم هستیم، واقعا به این سمت هست که ما این نگاه رو در ایران داریم، همیشه در حال این هستیم که نذاریم در حقیقت این استثمار و یا این استعمار بر ما حاکم باشه.
زنده باشین، تشکر میکنم خدمتتون های عمو حمزه عزیز و خدافظی میکنم از محضرتون.
خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که شنوندگان عزیز شما این روز رو قدر بدونن و بدونن که روز مهمی هست برای کشور ما.
تشکر میکنم خدمتتون،
ممنون، خدا نگهدارش.
خدا نگهدارتون. خب در خدمت جناب آقای احمد ابو حمزه بودیم، پژوهشگر و کارشناس حوزه تاریخ. خب برمیگردیم به استودیو، خدمتتون شماره پیامک برنامه رو اعلام میکنم، 30,000 10,35 هستش و روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش که نظرات، انتقادات و پیشنهادتون ما پذیرا هستیم و حتما درج میکنیم در عنوانهای کاریمون. خب در خدمت آقای فرزندی عزیز هستیم. آقای فرزندی، میخوام سوال بپرسم که چجور میشه از گزند استعمار به طور کامل خلاص شد؟ اصلا راه خلاصی هست یا نه؟
ببینید، من میخوام عرض کنم که خیلی مختصر و فهرستوار، ما در چنین روزهایی با بهره‌گیری از شخصیت هایی که الگوی مقاومت بودن، تکلیف گرایی رو در مسیر کارش مورد توجه قرار میدادن، سازش ناپذیر بودن، استعمار ستیز بودن، تعهد دینی داشتن، به استقلال کشور می‌اندیشیدن، اگر بخواهیم که به اصطلاح در سه محور خیلی مختصر بحث رو عرض کنیم، یکی اینه که خانه‌ها انگلیسی ها که امروز دیگه از اون قدرت پوشالی قبلی فاصله گرفتن، تحت الحمایه امریکایی ها در همه جا حرکت میکنن، به دو دلیل عمده با ما مشکل دارن. یه دلیلش اینه که خوی استعمارگری دارن، اگرچه شکست هم بخورن توی میدان همواره دنبال استعمارگری خودش نستن. از قسمت دیگه هم چون جمهوری اسلامی واقعا مسیر و مدار رو عوض کرده، به تعبیری اندیشه استقلال رو به همه جا سرایت داده، این پس تعارض مستمر باقی خواهد موند. این یک نکته.
هیچ وقت زیر بار استعمار نخواهیم.
نکته دوم این است که ما اگر بخوایم درس های تاریخی بگیریم، چنین روزهای فرصتی برای بازخونه جنایت‌های استعمارگران. توطئه استعمار یه واقعیت، نه توهم. مسئله بعد اینه که خانه‌ها ما باید به ظرفیت‌های خودمون توجه کنیم، همونطوری که در مسیر دفاع مقدس و دفاع از حرم به ظرفیت رو توجه کردیم، همه چیز به تعبیری دگرگون شد. موضوع بعد اینه که ما باید این حس مقاومت رو تقویت بکنیم در حوزه جهاد. اما انگلیسی ها و امریکایی ها امروز به دو سه چیز دل بستن. یک، دل به وابستگان خودشون بستند، یعنی به تعبیری میخوان از این مسیر کار دنبال بکنن، در جنگ اراده ها دارن چنین هماوردی رو دنبال میکنن. موضوع بعدی، به تفرقه قومی و مذهبی دل بستن و مسئله بعدی این است که ما اگر بخوایم از این خلاصه استعمار نجات پیدا بکنیم، تنها راه شناخت ماهیت، ظرفیت‌ها و راهبردها و برنامه‌های استعماره. از طرفی شناخت ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودی است. موضوع بعدی نهروسیدن از خلاصه تاثیر القاعات حالا رسانه‌ای که دارند و